باشه
آن یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خانم ها آقایان، شب همگیتون به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم از شنیدن برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها راضی بوده باشید. دوستان خوب من، همچنان با شماییم و از شما علاقه‌مندان به برنامه های علمی دعوت میکنم با ما همراه باشید و تا ثانیه های دیگر گفتگوی علمی امشب ما رو بشنوید و دنبال بفرمایید.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی
به نام خدای جهان آفرین، جهان آفرین را هزار آفرین. سلام دوستان، همراهان و شنوندگان عزیز، برای یکایی که شما تندرستی و آرامش خاطر آرزو داریم. برنامه امشب گفتگو علمی رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با این امید که رضایت خاطر شما رو فراهم بکنیم آغاز میکنیم. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه جناب آقای علی جهانی تهیه کننده کاربلد و خوب ما، همچنین با همکاری جناب آقای فراهانی صدا بردار برنامه، در خدمتتون هستیم با موضوع پایداری آب و اهمیت بازچرخانی آب و پسا. لطفاً با ما همراه بشید. بله، خدمتتون عرض کردم موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی پایداری آب و اهمیت بازچرخانی آب و پساب است که در ارتباط با این موضوع و دیگر موضوعات برنامه گفتگوی علمی شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو با شما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما با ما در میان بگذارید. همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786-1035 نیز در اختیار شماست. ضمناً از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نرم افزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش میتونید با ما در ارتباط باشین. در انتظار نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و از جمله مشکلات اساسی قرن اخیر موضوع کمبود منابع آب و بحران آب است که در بعضی موارد زندگی بشر را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است. کشور ما ایران به عنوان کشوری با اقلیم گرم و خشک از جمله کشورهای دارای منابع محدود آب به شمار می‌آید. علاوه بر این توزیع نامناسب مکانی و زمانی، عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب، کاهش بارندگی و دوره‌های طولانی خشکسالی، تغییرات اقلیم، استحصال بیش از حد از منابع آب‌های زیرزمینی، رشد جمعیت، ارتقای سطح بهداشت عمومی، توسعه صنعتی و کشاورزی و گسترش فعالیت‌های انسانی، اتلاف بیش از حد آب در شبکه‌های آبرسانی و مصارف کشاورزی، منابع تجدیدپذیر را زیر فشار بیش از توان بازیافت قرار داده. یافتن راه‌های مناسب و گزینه‌های جدید یکی از اهداف کلان دولت‌ها می‌باشد تا با پیاده کردن آنها اهداف توسعه پایدار، رفع مشکل کم‌آبی و حفظ میراث آیندگان از منابع آبی تحقق یابد. از جمله راه‌های مطرح شده استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب‌های خانگی و صنعتی می‌باشد. مطالعات انجام شده اهمیت استفاده از پساب‌های تصفیه شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را در کشاورزی اثبات کرده است. تا لحظات دیگر با حضور مهمانان گرامی برنامه را در خدمتتون ادامه خواهیم داد. و ما مهمانان برنامه امشب گفتگوی علمی با موضوع پایداری آب و اهمیت بازچرخانی آب و پساب که البته به پایداری آب و غذا و عنوان سند ملی امنیت غذایی کشور هم اشاره می کنیم. مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک آب کشور، همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا زاهدیان، تولید کننده محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای و محقق کشاورزی هستند که اظهار محبت کردند در استودیو در خدمتشون هستیم. و ما با خط تلفن هم در خدمت جناب دکتر حمید رضا جانباز، مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود. خب، به عنوان شروع برنامه من از شما دو بزرگوار میخوام یک سلام و احوالپرسی با دوستان شنونده داشته باشید. دکتر ابراهیمی فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی بر همه دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاهدیان.
با سلام و عرض احترام خدمت کلیه شنوندگان و همینجور دست اندرکاران این برنامه سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. ابتدا شروع میکنیم با خب مثل این که دوست همکارم از اتاق فرمان اشاره میکنن که خط تلفنم آقای دکتر جانباز با ما هست. آقای دکتر عرض سلام دارم.
من سلام دارم خدمت جناب انیسی عزیز،
بزرگوارید،
و جناب آقای دکتر ابراهیمی پاک و آقای دکتر زاهدیان عزیز.
خیلی متشکرم.
شنوندگان گرامی
خیلی ممنون. جناب آقای دکتر حمید رضا جانباز، مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، که با صدای گرمتون در این برنامه ما رو همراهی میکنید. خب، من ابتدا در استودیو میخوام از آقای دکتر ابراهیمی این بحثی رو که مد نظر همه هست و اون هم سند ملی امنیت غذایی کشور هست در ارتباط با پایداری آب و غذا توضیح بفرمایند و بعد بریم سراغ دیگر سوالاتی که داریم.
خب مزدد، بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، بحثی که ما خواست از کنم اینه که با توجه به شرایط اقلیمی که در ایران اتفاق افتاده و ایران جز مناطق خشک و نیمه خشک هست و آمار بارش هایی که در چندین سال گذشته در ایران شاهد بودیم، میزان بارش از 250 میلیمتر تقریبا به 220 میلیمتر کاهش پیدا کرده و از طرفی با توجه به اینکه در چند در 45 سال گذشته تا بیشتر از منابع آبهای زیر سطحی استفاده بسیار زیادی کردیم و الان کسری مخزن یکی در حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. از طرف با توجه به این که در کشور هم دنبال هستیم که در محصولات زراعی و محصولات باغی و محصولات دامی و طیور به یک حداقل خودکفایی برسیم، لازم است که این رو در کنار هم قرار بگیره. بر همین اساس از سال 1394-95 یه دست محققین کنار هم نشستن و در رابطه بحث این که چه اتفاقی برای آینده کشور میفته مطالعات متعددی انجام دادن و مطالعات اینا منجر به تقریبا 21 جلد کتاب پشتیبان برای سند امنیت ملی غذایی شد و سند امنیت ملی غذایی در سال 1402 تحت عنوان سند ملی امنیت، سند ملی پشت دانش بنیان امنیت غذایی در از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
بله.
این سند سه تا کارکرد اساسی داره و سه تا کارکرد اساسیش ما را به سمت هدایت میکنه که در پایداری تولید غذا، در پایداری منابع آب و استفاده از آب و پایداری محیط زیست به حداقل های برسیم و اینا. حالا من کاملا عدداش رو وقتی که براتون توضیح میدم قضیه باز میشه. ما در افق 1411 جمعیت ایران به در حدود 90 میلیون نفر میخواهد رسید، پیش بینی هست اینا. برای 90 میلیون نفر، برای اینکه بتونن زندگی بکنن، احتیاج به یه در حدود 150 تا 160 میلیون تن غذا، تولیدات زراعی و تولیدات باقی و داماتور آبزیان وجود داره، احتیاج هست،
نیاز هست،
نیاز است. از طرف دیگه وقتی که نگاه میکنیم با توجه به بحران‌های آبی که اتفاق افتاده و از منابع‌ها با زیرزمینی استفاده کردیم، سال بین 4.5 تا 5 میلیارد متر مکعب هم از آب‌های زیرزمینی داریم استفاده میکنیم. یعنی همزمان هم با توجه به اینکه باید افزایش غذا تولید داشته باشیم، از طرف دیگه هم با توجه به اینکه کاهش آب هم داشته باشیم، تقریبا یک حالت به عزت نقیض
چالش
اتفاق افتاده.
یعنی از یه طرف با باید مقدار بیشتری غذا تولید کنیم برای جمعیتی که اضافه میشه، از طرفی هم کاهش آب رو داریم.
خب وقتی سند ملی امنیت غذا مطرح شد، اومد گفت که خیلی خب، من برای اینکه بتونم به 1411 برسم، برای 165 میلیون تن، باید بتونم به دور منابع آبم فکر کنم و اینا، و منابع آبم فکر کنم، چون بدون آب من نمیتونم تولید داشته باشم و هم به محیط زیستم نگاه کنم. وقتی سند مطرح شد، اونجا چند تا شاخص اونجا مطرح شده که شاخص ها را من ادامه عرض میکنم خدمتون. یک از شاخص هایی که اونجا مطرح شده اینه که من از آبی که الان در اختیار دارم، الان آب، کل آب کشور، منابع آب کشور 100 میلیارد متر مکعب، یعنی کل آب کشور، از این 100 میلیارد متر مکعب یه چیزی در حدود، حالا اختلاف نظر است بین دوستانی که مطرح میشه، بین 70 80 تاش در بخش کشاورزی مصرف میشه، ما بخشم تو صنعت ها و تو شرب مطرح میشه. ما برای که بتونیم
بیشترین مصرف رو ما در بخش کشاورزی،
بخش کشاورزی دنیا هم همینه دیگه، الان مثلا در دنیا هم همینه، اصلا فلسفه وجودی کشاورزی با آب دیگه، یعنی بدون آب که نمیشه کار کرد. البته هستن که ما در مناطق خشک و نیمه خشک هستیم، در مناطق خشک و نیمه خشک کشاورزی وابسته به آبه. ببین از 11 میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران 50% دیمی است، 50% آبی است. از اون 50% دیمی با حدود 10% محصول تولید میکنیم ما اینا، ما بقیه تولید از منابع 50% آبی است اینا. خب این وقت که مثلا اتفاق بیفته، اومدن گفتن ما بعد کسری مقصد رو از 150 میلیارد متر مکعب بعد برسونیم به 103 میلیارد متر مکعب در طول برنامه، یعنی مثلا سال به سال کاهش پیدا بشه. بر همین اساس اومدن افقی براش تعریف کردن و در اون افق گفتن که برای اینکه ما بتوانیم به پایداری حداقل تو آب برسیم و به پایداری تولید برسیم، باید بتونیم عددمون از به قول معروف 80 یا عددی که فعلا هست اینا تو بخش کشاورزی 51 میلیارد متر مکعب برسونیم اینا. یعنی مثلا ما اگر بتونیم عدد از حالا از 80 از 70 هر چی عدد هست و اینا به 51 میلیارد برسونیم، باید یک جراحی عظیمی یا یک جراحی بزرگی در بخش آب انجام بپذیره و اونم راهاش هم حالا توضیح میدم خدمت چه راهی وجود داره.
حالا در ادامه حتما خدمتتون هستم برای توضیح. فقط من اینجا یک سوال چیز داشته باشم، این سند ملی امنیت غذایی کشور در رابطه با پایداری آب و غذا الان در حال تکمیل یا اینکه
حالا میگم خدمت.
پس بذارید ما آقای دکترم وارد بحث ما بشن.
اول من اینو توضیح بدم بعد به خدمت دکتر.
اینو کجا بفهمید؟
سند ملی امنیت غذایی از سال 1402 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و از طریق ریاست جمهوری ابلاغ شد. این سند 221 اقدام دارد. باید 221 اقدام رو تبدیل به عملیات اجرایی بکنن که بتونن عملیات بکنن. متاسفانه هم دبیرخانه سند مشخص نیست کجا هست. یه بار گفتن در وزارت بهداشت هست، یه بار گفتن وزارت کشاورزی، ولی امیدواریم که انشاءالله توی دولت جدید جایگاه دبیرخانه رو مشخص کنه که
خیلی مهمه این.
بله اونا بتونن اون 221 سندی که تحت اون اقدام است دستور العمل اجرایی براش در بیارن که انشاءالله بتونن به اهداف برسن.
بله حالا توضیحات کاملتر رو در خدمتتون هستیم حتما. اینجا از دکتر زاهدیان میخوام، حالا صحبت‌های دکتر راجع به این سند ملی در واقع شما توجه کردین، حالا با توجه به که شما سالهای طولانی در بحث تولید محصولات خصوصا گلخانه‌ای فعالیت می‌کنید، چگونه شما از آب استفاده کردید؟ یاد کن چیه که الان ما با این اشاره‌ای هم که شد ما منابع آب زیرزمینی رو کم داریم، مقدار 4 رو زیادی استفاده، یعنی زیاد استفاده کردیم بیش از حد از آب و الان به مشکل برخوردیم. شما به عنوان یک تولید کننده در بخش کشاورزی اصلا چه پیامی برای دیگر دوستان کشاورز و تولید کننده دارید؟
من در خوزستان به حساب شاهد این هستم که آبها را به صورت کانالهای حالا 0 و 1 و 2 و 3 و اینها شماره گذاری کردن و در سطح خوزستان به حساب جریان دارن. اولی مسئله ای که ما باید بگیم، سطح تبخیر آب در خوزستان حدوداً 4 متره، یعنی وقتی که این کانال های باز و سرباز که به حساب هستن، سطح این کانال ها رو ضرب در 4 ما اتلاف به حساب تبخیر آب داریم که باید یک پس این کانال ها را یا به صورت لوله هایی باید استفاده کنیم یا در حقیقت باید سرپوشیده بشه که این صرفه‌جویی آب در وهله اول باشه.
ما جلوگیری از اتلاف آب.
ببینید، در متاسفانه بیشتر کشاورزی که در خوزستان هست که بعد از استفاده از این کانال ها به صورت غرقابی هست و این غرقابی در حقیقت سطح آب هم در خوزستان خیلی بالا.
یعنی الان در حال حاضر هم خیلی کشاورزان از همین روش غرقابی
استفاده
می‌کنن با توجه به این کمبود منابع.
بله ببینید، یعنی اگر ما می‌خوایم به این عددی که دوست عزیزمون جناب آقای دکتر ابراهیمی گفتن برسیم، اول باید این ساختار استفاده از شبکه رو درست کنیم و این آبها رو کاری کنیم که از بین نره. که من فکر میکنم با این برنامه که میشه به این صورت اجرا کرد، در حقیقت کانال های شماره 1، یعنی این کانال ها 1000 هکتار رو زیر آبیاری دارن که بعد به این کانال ها به کانال های 2 تقسیم میشن که کانال های 2 در حقیقت 100 هکتار رو و بعد کانال های 2 به 3 تقسیم میشن که از هر کانال 3 میتونن برای 10 هکتار استفاده کنن.
بله.
ما از همینجا شروع کنیم، یعنی بیایم روی کانال 3 رو به صورت لوله و یک دستگاه پمپاژ استفاده بکنیم که اونجا سیستم آبیاری ما به صورت قطره‌ای و هوشمند قرار بگیره و هم آبیاری بشه و هم تغذیه بشه، یعنی ما میتونیم واحدهای 10 هکتاری رو درست بار کنیم که به این صورت حالا میخواد سبزی بکاره، میخواد سیفی بکاره، میخواد درخت باشه، میخواد محصولات دیگری باشه. پس ما در حقیقت با توجه به این سیستم پمپاژ که میتونه به صورت قطره‌ای و به صورت هوشمند هم آبیاری و هم تغذیه بکنه، جلوی اضافه مصرف آب و اساساً آب‌های اضافه‌ای که از دسترس ریشه خارج میشن و میرن به عنوان آب‌های به حساب در یک جایی که نفوذ ناپذیر اونجا جمع میشن و باعث میشن که در به حساب زمانی که ما کش نمی کنیم و حالت اسموزی اینها آبها میان و املاح میاد در سطح و بعد چون خورشید میزنه آب تبخیر میشه، نمک ها توی زمین میمونن و این زمین ها رو شور میکنن و از طرف دیگه در حقیقت کانال هایی که به عنوان زهکش در نظر گرفتم که من یکی از این کانال هاش دیدم که 110 متر مکعب در ثانیه جریان آبی بود که با عنوان زهکش در حقیقت می رفت توی خلیج فارس، هم از اون بر آلودگی زیستی به وجود آورده بود.
بله.
و هم اینه که این آب از دسترس ما خارج شده. پس ما می تونیم در حقیقت تا کانال های 1 رو بتونیم به صورت دستگاه های پمپاژ داشته باشیم، به صورت لوله بتونن تقسیم بشن به اون قسمت هایی که با عنوان کانال های 2 که میتونن 100 هکتار رو در نظر بگیرن، با این تقسیم بندی در حقیقت آبها رو ما کنترل کنیم و جلوگیری از اتلاف آب بکنیم.
آقای دکتر ممنونم، در حد همین که اشاره فرمودید، به عنوان کسی که از نزدیک با بحث تولید خودتون کار تولید میکنید، خیلی پیشنهاد خوبیه که الان که داره راجع به سند صحبت میشه این پیشنهادات رو واقعا مطرح بشه و استفاده بشه. حالا باز من برمیگردم به شما، توضیحات بیشتر رو ازتون میگیرم، با آقای دکتر جانباز هم صحبت بکنیم، وارد بحث ما بشن، بعد من مجددا از آقای دکتر ابراهیمی راجع به سند ملی امنیت غذایی سوال خواهم داشت. خب آقای دکتر جانباز، ممنونم از این که با خط تلفن با ما هستید و با برنامه گفتگوی علمی.
در خدمتتون هستم جناب انیسی عزیز.
خب آقای دکتر، ما صحبت رو در استودیو اول با بحث این سند ملی امنیت غذایی کشور و در رابطه با پایداری آب و غذا شروع کردیم با توضیحات آقای دکتر ابراهیمی. قبل از این که من اون سوالاتی که از شما دارم روزه با بازچرخانی آب، شما هم اگه در این مورد اطلاعاتی دارید و نظری دارید بفرمایید، در خدمتون هستم.
جناب آقای انیسی و دوستان عزیز، جناب دکتر زاهدی عزیز و دکتر ابراهیمی، ارشاد مستظر هستن که ما تو بیلان آب که وزارت نیرو هر سال حساب میکنه یک چیزی اولوش 30-35% رو بازچرخانی آب قرار داده، یعنی آبی که
آیه توی همین بحث سند اومده های دکتر، این بحث بازچرخانی؟
بازچرخانی تو بیلان آب.
تو بیلان آب بوده. بعد
تو بیلان آب که هر سال وزارت نیرو هر چند سال یه بار منتشر میکنه،
بعد
از شبت خدمت شما 30-35% رو به اشارت خدمت شما به بازچرخانی آب یا همون پساب. حالا بیشترین پسابی که ما داریم، خب چون آب کشاورزی یه چیزی حدوش 70 میلیارد متر مکعب با آخرین بررسی هایی که انجام شده بخش کشاورزی مصرف میکنه، خب این بخش اعظم این پساب مربوط به پساب آب کشاورزی هم که دکتر زاهدی هم فرمودن، خب این پساب یه مقدار آلوده میشه به سم و کود و اینا و نهایتاً باز مزرعه بعدی مثلا همون در خوزستانی که شما فرمودن، مثلا در دل ما مثلا کشتنت همون اونجا وقتی آب پیور رو میگیرن، آب خالص رو کرده میگیرن، دوباره آب رو به زهکشا میدن، دوباره از زهکشا به مزارع و همینطور میره تا پرورش ماهی و نهایتاً از سایه بخشش هم از شما وارد کارون میشه و نهایتاً وارد خلیج فارس میشه. اینه که ما مثلا زاینده رود، خب اسمش معلومه، زاینده رود یعنی بالادست که کشاورزی میکنن، این آب دوباره از نو برمیگرده به رودخونه و دوباره اون ارتفاعی که پیدا میکنه زمین بعدی رو سیراب میکنه و نهایتاً تا آخر و آخر مسیر هم میره توی گاوخونی و اونجا تبخیر میشه.
درست.
از شما خدمت شما، پس ما تو بخش کشاورزی این مثلا ما یه مشکلی که الان توی دریاچه ارومیه پیدا کردیم، یکیش همینه که اجازه ندادیم این پساب‌های کشاورزی وارد دریاچه بشه. قدیم میشد. چجوری میشد؟ به خاطر اینکه هم آبیاری سطحی بود، مثلا حسن که بالا دست آبیاری میکرد، بعد پایین دستش حسین آبیاری میکرد، نهایتا این آب باید سفره میشد و میرفت از زیر دریاچه ارومیه رو تغذیه میکرد. الان خب اومدن چهار زدن دور بر دریاچه ارومیه و این سطح آب زیرزمینی رو از سطح تغذیه دریاچه ارومیه خارج کردن. از طرفی هم از بالا دیگه آب نمیاد. خب یه مقدارم که آقای دکتر ابراهیمی هم فرمودن، یه از طلبای قدیمی هم که این سلامات تاخیر داشتیم، اون هم تشدید کرده، یه مقدارم ما مصرف کردیم بالا دست آب رو و یه مقدارم هم که چهار رو که زدیم ازده نهدیم که از زیرم. پس ما در مجموع با چرخانی آب به صورت سنتی از صدها سال گذشته داشتیم و الان هم داریم. ولی قسمت دومی که من بکنم از نظر عزیزتالی هست، برمیگرده به آب صنعت و آب شرب.
اصلا آیه دکتر، من قبل از اینکه این رو اشاره بفرمایید، در صحبتی که آیه دکتر زاهدیان داشتن اشاره به این بود که در حالا چون شما در معاونت آب و خاک داشتید به عنوان مشاور اونجا، فکر کردم خوب مطرح کنیم. هنوز میگن در خوزستان خیلی از کشاورزان از آبیاری غرقابی استفاده میکنن، حالا دلیل این امر چیه؟ یعنی واقعا امکانات آبیاری به قول معروف جدید بهشون ندادن، سیستم های آبیاری تحت فشار، یا اصلا قبول ندارن، چی این داستان؟
خدمت شما جناب توزادی درست فرمودن، ما تقریبا 8.5 میلیون هکتار عرضی ربابات آبی داریم که از این 8.5 میلیون هکتار یه چیز دولش 3 میلیون هکتار به سامانه های نوین مجهز شدن، 3 میلیون دیگه هم تقریبا تحقیقا نه به آبیاری سنتی مدرن. ببین خیلی از عراضی تجهیز نوسازی شده، راندمانشون پس مابیه نواری شده یا ریشیاری شده، حتی بعضیش هم کردی.
یعنی مفهوم سنتی مدر چی میشه دکتر؟ یعنی این که
ببینید من یه توضیح بدم، ما مثلا یه روش آبیاری داریم به نام سرچ ایریگیشن.
بله.
این روش آبیاری موجی، حالا فارسی بگیم بهتر، این روش آبیاری همون چیزی که ما از زمانهای قدیم داشتیم این رو، درست؟
بله.
این راندمان آبیاریش تا 95% هم میرسه، یا آبیاری نواری اگر ما با برنامه آبیاری کنیم راندمانش تا بالای 75% 80% هم میرسه،
درسته؟ بله.
ولی خب اونایی که اینا مدرن سمتی هست، روش های سنتی که از قدیما بوده تو اراضی شیبدار مردم استفاده میکرد، خب یه خورده راندمانش پایین تره چون نتونستن تجربه نوسازی بکنن، یک پاچه سازی بکنن، خب این باعث شده که یه مقدار آب بیشتر از شبن خدمت شما تلف بشه. از کردم اونجا هم به اون تو ذهنیتی که دارید تلف نمیشه به اون صورت، اونجا هم وارد سفره آب زیرزمینی میشه. الان مثلا یه مثالی بزنم، شما در مازندران و گیلان و گلستان دیدید درنگزار به هم وصلن، فرض کن اون عروضی بلا دستی که آبیاری میکنه، درست، آب اضافهش زمین پایینی رو تغذیه میکنه و همینطور تغذیه میکنه تا نهایتا هم از شبه خدمت شما میریزه به دریا که اونم یه ضرورتی داره. من عرض میکنم طبیعت ما یه چیزی اولوش 12,000 سال 11,000 سال الان داریم کشاورزی میکنیم، طبیعت یه چیزی اولوش چندین میلیارد سال طول کشیده تا تونست خودشو پایدار نگرده. ما اگر همه آبایی که به سمت دریای مازندران میره جلوشو بگیریم، نتیجه چی میشه؟ آبشور دریای مازندران بر میگرده و نهایتا زمین های ساحلی رو همه رو شور میکنه، نهایتا همه رو شور کرد تمام مزار خاکمون از دست میده و باغات گروه همه رو اونجا مزار مدست که نزار، پس یه بخشی از این آب پاید از صفر آب زیر زمینی بره به سمت دریای مازندران و دریای مازندران تغذیه کنه. اما چیزی که جناب آقای دکتر زاهدی فرمودن مثلا یه بخشی از آب میره خلیج فارس، این ضرورت داره چون وقتی ما تو اربنجود نمیدونم چقدر یا نه، وقتی که جزرومد میشه یه روش آبیاری داریم به نام روش جزرومدی، وقتی مد میشه آب میاد بالا، آب شیرینی که از دز و از عرشبت خدمت شما کارون اومده میاد نخلستان ها رو چه میکنه شیرین میکنه. خب این همون خیلی یعنی در سال اخیر 15 سال اخیر ما اجازه دیم آب به اندازه طبیعیش که 5 متر مکعب در ثانیه است بره به خلیج فارس، نتیجه چی شد؟ 6000 هکتار از نخلستان های ما آسیب دیدن که مجبور شدیم آب شیرین از بالا دست از ترخه بکنم برایشون دوباره اسلوپامپاژ رو هزینه کنیم برایشون. به طبیعت اینجوری نیست که من از دلم بخواد میتونم عمل کنم، من باید اول دانش برخورد با طبیعت رو یاد بگیرم، همون چیزی که
بعدم طبیعت با ما درست برخورد کنه دکتر.
آره طبیعت کار خودش میکنه، طبیعت انتقام خودش میگیره. ببینید اجداد خدمت شما میگن سر جای خودش، ببینید اجداد ما یه چیز اولش 4000 سال بعد حتی مثلا توی بعضی از جا ما قناتای بالای 4500 سال داریم، یعنی اجداد ما در اون موقع هنوز حکومتی به این صورت ما نداشتیم، حتی مادها هم نیومده بودن، نشون میده اجداد ما در این سرزمین اومده بودن این قنات رو یا همون کاریز رو ابداع کرده بودن که به اندازه‌ای که طبیعت آب داره آب رو برمی داشتن.
دقیقاً
دقیقاً هر چی بارون میومد همون از برمی داشتن. عنوانم روش کارشون هم شما که استاد من دیدید،
بزرگوارم
که مسلط هستم به قضیه. ببینید مثلا بالا دست رو باغ میکاشتن، یعنی پای مظهر قنات رو باغ میکاشتن و پایین دستشون مثلا غلات میکاشتن یا سنسیدی میکاشتن که اگه حسابی